بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره بررسی نظریه آقای کیرکگارد درباره ایمان دینی است. به اختصار درباره شخصیت و آثار ایشان صحبت شد و عرض کردیم که از آقای کیرکگارد به عنوان بنیانگذار مکتب اگزیستانسیالیسم تعبیر می شود، یعنی وجودگرایی یا اصالت وجود. فردی است که در عالم مسیحیت به عنوان یک فیلسوف و متکلم شناخته شده و اندیشه های جدیدی را مطرح کرده، عمدتاً بحث آقای کیرکگارد درباره حقیقت ایمان و نقش ایمان در رسیدن انسان به آرمان وجودی خود است. قبل از این که به تبیین دیدگاه‌های ایشان بپردازیم، لازم است زمینه فکری یا زمینه اجتماعی پیدایش نظریه‌ای که آقای کیرکگارد مطرح کرد را اجمالاً ببینیم. چه وضعیتی در اون روزگار، یعنی در قرن 18 و قبل از آن، بر جهان مسیحیت حاکم شده بود که ایشان به این فکر افتاد و نظریه خود درباره ایمان را با رویکرد اگزیستانسیالیستی مطرح کرد؟ مگر چه بحرانی، چه مشکلی در الهیات مسیحی یا در جامعه غربی ایشان یافته بود و مکتب‌های موجود کلامی و فلسفی را هم ناتوان می‌دانست برای حل آن مشکلات، و لذا در فکر طرح یک ایده و نظریه جدیدی افتاد. پس سؤالی که الان مطرح کردیم این است که وضعیت اجتماعی، فلسفی و کلامی دنیای غرب و جهان مسیحیت در عصر آقای کیرکگارد قرن 18 میلادی چه بود و چگونه بود که ایشان به فکر این افتاد که یک نظریه جدیدی را در باب الهیات، درباره ایمان، با رویکرد اگزیستانسیالیستی مطرح بکنه؟ پس این سوالی است که ما را اول باید بهش بپردازیم. نویسندگان و متفکرانی که در این باره آثاری دارند به این مسئله توجه کردند. اجمال سخن این است، یا حاصل بحثی که مطرح شده این است که در عصر ایشان در جامعه های جوامع غربی در اثر حاکمیت عقلانیت ابزاری از یک سوی و ماشینی شدن زندگی مدرن و زندگی جدید از سوی دیگر، هویت فکری و فرهنگی و شخصیتی انسان با مشکل مواجه شده بود، یا لااقل امثال آقای کیرکگارد این احساس را داشتند، این برداشت را داشتند، معتقد بودند که در عصر مدرنیته و دوره جدید به دلیل اینکه بشر جدید به عقل ابزاری و عقلانیت ابزاری روی آورده و نظام زندگی او هم روز به روز ماشینی تر شده، در نتیجه یک جبر اجتماعی و ماشینی بر حیات انسان غالب شده است که مجال تصمیم گیری، انتخاب بر اساس اراده، بر اساس تعلق‌ها یا دغدغه‌ها و نگرانی‌های شخص، اینها از بین رفته یا ضعیف شده. نهادهای اجتماعی مختلف یا به تعبیر دیگر همون نظام‌های بوروکراسی، زندگی ماشینی، فرد در این فضا به عنوان یک جزئی که خود را تابع کلی می‌بیند و گویا ناچار است که پیروی بکنه، که از قافله تمدن ماشینی و جدید عقب نمانه. در اثر این وضعیت که در جوامع غربی پیدا شده بود، کسانی که حالا آقای کیرکگارد از اون جمله است، متفکرانی، فیلسوفانی، این خطر را احساس کردند. احساس کردند که در یک چنین شرایطی انسان نمیتونه آزادانه اون گونه که باید مطابق اراده و خواست خود برای آینده خودش تصمیم بگیره، یعنی جبر اجتماعی او را به دنبال خود میکشاند. پس این اجمال سخنه که عصر جدید و دنیای مدرن که به عقل ابزاری، یعنی همون عقل سودگرا، عقل سوداگر، عقل حسابگر در مورد تولید و انباشت ثروت و بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات مدرن زندگی، اینا اصطلاحا میگن عقل ابزاری، عقلانیتی که ماکس وبر او را عقل ابزاری مطرح کرده، عقل فنی در مقابل عقل قدسی. عقل قدسی به ساحت‌های معنوی، به بعد ارزشی انسان اهتمام می‌کنه، تفکر می‌کنه. اما عقل ابزاری توش و تلاش و توان انسان را در جهت هرچه بهره برداری بیشتر از امکانات زندگی جدید که به هر حال تکنولوژی و صنعت و ماشین از شاخص‌های مهم میشه، اینو میگن عقل ابزاری. پس اینا احساس کردن که اون جنبه‌های شخصی یا به تعبیر اینها سابجکتیو آدم، اون جنبه‌های ذهنی، جنبه‌های روحی، اینها قربانی شده و جبر اجتماعی جدید، جبر زندگی ماشینی، انسان را داره به دنبال خودش میبره. قدرت تصمیم گیری و انتخاب و اراده آزاد عملا سلب شده. این حالا اجمالا خطری است که یک عده احساس کرد. قبل از آقای کیرکگارد از کسانی که به این مسئله توجه کرده هگل هست، فیلسوف معروف آلمانی. ایشان هم چنین مشکلی را احساس کرده، حتی نام بردن از یک فیلسوف دیگری به نام شیلر، آلمانی او هم، این متوفای 1805 یعنی اوائل قرن 19 در دوره اواخر قرن 18 هم زندگی میکرد و همین دوران. اینا هم احساس خطر کردند، ولی طرحی را که هگل ارائه کرد، دیروز هم اشاره کردم، مورد پسند آقای کیرکگارد واقع نشد. ایشان طرح هگل را مردود دانست، قبول نکرد. به دو جهت، به دو دلیل، ایشان اون طرحی را که هگل مطرح کرده بود نپسندید. طرحی که هگل مطرح کرده بود اجمالا اینطور بود که میگفت ما باید این تضادهای زندگی را، تضادهایی که در عالم عین و واقعیت زندگی باش برخورد میکنیم، مثلا تضاد میان قطبهای واقعی و فرضی، یعنی یک سلسله امور جنبه فرضی دارن، یک سلسله امور جنبه واقعی دارن، تضاد ما بین دو قطب ضرورت و امکان، چیزهای ضروری هم و چیزهای بالقوه و ممکن هم، شدنی هم اما ضروری نیستن. تضاد ما بین اون چه که زمانمند و تدریجی است و اون چه جاودانه است، این دو قطب زمانی بودن و جاودانه بودن، آدم با اینا برخورد میکنه. تضاد میان عینی و ذهنی، خلاصه هرچی از این تضادها شما در نظرتون بیاد، طرح هگل این بود که فیلسوف یا فلسفه باید به میانجیگری میان این تضادها اقدام بکنه. و این راه را به انسان نشان بدهد که چطور می شود از این تضادها گذر کرد و به یک وحدت رسید. چه می شود کرد که ما بتوانیم تضادها را پشت سر بگذاریم و از راه گذر آنها به یک وحدتی برسیم که در اونجا دیگه تضادی نباشه. لذا طرح تز و آنتی تز و سنتز را به عنوان دیالکتیک مطرح کرد هگل. این منطق دیالکتیک بر اساس نهاد و هم نهاد و در نهاد به فارسی، یا به معنای همان تز و آنتی تز و سنتز. تز میشه نهاد، آنتی تز میشود هم نهاد یا برابر نهاد، برابر نهاد، و سنتز میشود هم نهاد، این دو نهادی که با هم میشوند، به هم میرسند. نهاد این تز، برابر نهاد مقابل، چیزی که مقابل قرار میگیره میشود آنتی تز، ضد. اون وقت از تعامل این دو میرسه به یک وحدت که میشود چی؟ میشود آنتی تز، سنتز. اون سنتز میشود هم نهاد. پس تز و آنتی تز و سنتز، یا نهاد و برابر نهاد و هم نهاد، شما این طرح هگله به لحاظ منطق، معروف است منطق دیالکتیک. الا اینکه آقای هگل این منطق سزلعی، یعنی تز و آنتی تز و سنتز را، در راستای ایده مطلق یا روح مطلق به کار می گرفت. یعنی چی؟ این معتقد بود که همه این واقعیت ها، عالم، انسان، طبیعت، آسمان، زمین، تاریخ، بشر، هرچ، تمام این واقعیت ها و حوادث عالم بشری و عالم طبیعی، اینها نمودهایی هستند، جلوه هایی هستند از یک روح مطلق. پس هستی در حقیقت به یک روح مطلق، به یک عقل مطلق، به یک ایده مطلق میرسه. آن عقل و روح یا ایده مطلق در موارد مختلف و در مراتب گوناگون خودنمایی میکنه. اگر ما از علم و فلسفه و هنر و دین و انسان و جهان و هر چی که میبینیم، اینا در حقیقت جلوه هایی است از آن روح مطلق. پس یک وحدتی در جهان حاکمه با همه این کثرت ها که ما میبینیم، در درون این کثرت ها یک وحدتی حاکمه، اون اصل هستی است، بن هستی است، حقیقت هستی است، اون روح مطلق. اون وقت میگفتش که در تعابیر دینی همان خداست، لذا میخواست این تفکر فلسفی خودش را با مسیحیت، با آیین مسیحیت یا باور دینی که در مسیحیت مطرح شده بود هماهنگ بکنه و تفسیری از دین و ایمان دینی هم باشه. پس هگل یک فیلسوفه که آمد مشکل این تضادها را به نظر خودش حل کنه به این صورت که یک روح مطلق، یک عقل کلی و مطلق، ایده مطلق وجود داره که این جهان با همه تضادها که داره، گرمی و سردیش، خشکی و بالاخره دریا و کوهش، انسان و جمادش، آسمان و زمینش، تاریکی و روشناییش، پستی و بلندیش، هر تضادها که در جهان ما میبینیم، اینها ولو متضادند، اما وقتی که از طریق دیالکتیک تز و آنتی تز مطالعه کنید به یک سنتز میرسند، یعنی به همان حقیقت مطلق، روح مطلق و عقل مطلق. پس تضاد برچیده می شود، تضاد نموده ظاهره. اگر باطن امر را ببینید دیگه تضادی نیست و انسان هم باید با این تضادها سر کنه و به اصطلاح در تعامل با اینها باشه به سمت و سوی اون ایده و اون حقیقت مطلق. یک چنین مطلبی را حالا اجمالا هگل مطرح کرده، واقعا هم مشکله، حالا بنده هم توقع ندارم با همین توضیح مختصری که عرض کردم تصویر کاملی و روشنی از دیدگاه آقای هگل تونسته باشم عرض بکنم. چند نفر از فیلسوفان غربی هم که خیلی مشکل نویس و مشکل گو هستن، یکی از اونها همین هگله، حرفهاش حرفای سخت فهمیست، دشوار فهمیست، اون هایدگره، اونم آلمانی. این آلمانی ها نوعا فیلسوفانی هستن هم در حال اهل تفکرن انصافن، یعنی در دنیای غرب هیچ جا مثل آلمان متفکر و فیلسوف نظری نداره، فیلسوفانی که تعقل و تفکر عقلی را خوب به کار برده باشن آلمان از همه جا جلوه در غرب. اما در این حال همچه سخت فکرشون، همچه جوره که مثلا زبانشون هم مشکله، دیده زبان آلمان زبان مشکلیه، چختخ و اینجدا زیاد توش هست، خیلی سخته، اصلا میگن زبان سختی، بله خشنه. زبان امریکایی و زبان انگلیسی زبان نرمیه، امریکایی زبانش از انگلیسی هم نرمتر، البته خیلی لطیف سر و لطیف حرف میزنن، حالا مدی امریکایی ها نمی کنید یه حرف هست اجمالا، اونایی که اهل فن نمیگن، حالا بنده اهل فن نیست، مقصودم این جهته که واقعا اینا مشکل هست فکراشون، ولی بنده هم در اون حدی که این مطالعاتی که داشتم اینها اینجوره، یک حقیقت مطلق، یک عقل مطلق، یک روح مطلقی هست و این امور ناسازگار یا متضاد را که ما ببینیم اینا هم کامل نیستند، اصولا هیچ تزی کامل نیست، کما اینکه هیچ آنتیتزی هم کامل نیست. تز با آنتیتز میرسن به یک سنتز، یعنی به یک نتیجه، دوباره اگر اونم ناقص باشه، یعنی بازم در مقابلش تز باشه، همون سنتز ها دوباره تز میشود، اون دیگری میشه آنتیتز، این بازم در جنگند و در جدال تا برن بالاتر و این سر همجورا ادامه داره تا به اون حقیقت مطلق برسیم، اونجا که برسیم دیگه تضاد برداشتیم. ملاحظه میفرمون میشین این فکریشون دار. پس بر اساس یک ایده که آن ایده عبارت است از اینکه هستی در حقیقت از یک ایده یا عقل یا روح مطلق تشکیل میشه و این جلوه ها و نمودهایی داره و نظام هم نظام دیالکتیکیه، و این ما بر اساس نظام دیالکتیکی باید فکرمون رو ساماندهی بکنیم، یعنی باید اینجوری ببینیم واقعیت ها را، تزیست در مقابلش آنتی تزیست، در مقابل آن به نتیجه میرسه به یک همنهار که سنتز باشه، اما این سیر ادامه پیدا میکنه تا اینکه به اون حقیقت یا روح مطلق برسه. این اجمالا حرفیست که هگل خلاصه مطرح کرده. بعدم گفته خیلی خوب، در مسیحیت مگر سخن از خدا نیست؟ این همان روح مطلق یا عقل مطلق، همان وجود خدا متعال. جهان هستی هم هرچه از جلوه های اوست و ما این جلوه ها را در مرتبه نازل که با هم متضادن میبینیم، اما برمیگردانیم به اون گوهر یا اون روح و اون مبنای اصلیش که اون حقیقت مطلق باشه. آقای کیرکگارد اینا قبول نداره این حرفشون، و قبول نداره خیلی هم اوقاتش تلخ. به هر حال معلومه که به شدت با این اندیشه و نظریه آقای هگل مخالفه. حالا چرا مخالفه؟ دو وجه برای مخالفتش گفتن. چرا آقای کیرکگارد این حرف را نپذیرفت و در فکر ارائه یک طرح جدیدی بود که حالا عرض می‌کنم؟ یک وجه مخالفتش این بود که بله 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 این رو مقایسه اگر بخوام بکنم، من در مقام این بحث نیستم فعلا، بحث ما هم این نیست البته، ولی اگر بنا باشه که نظریه هگل را بحث بکنیم باید اولا جامع‌تر دقیق‌تر مقدمات و لوازم و اصولش را آدم بگه وقت میبره، بعدم مقایسه کنه که حالا این نظریات آقای هگل با حکمت متعالیه، با نگاه عرفا، اینا چه ارتباطی داره، تفاوت‌ها کجاست، شبه کجاست. فعلا گذری داریم به این مسئله میپردازیم. سخن در این است که آقای کیرکگارد این طرح فلسفی هگل را قبول نکرد. چرا؟ یک، اولا گفت در شرایطی که، خوب دقت کنید نقد اولش اینه، گفت آجان در شرایطی که فضای جامعه غربی و جامعه مدرن صنعتی همونطوری که توضیح داده شد بگونه ایست که اصالت‌های فردی، تصمیم‌گیری‌های فردی، نقش آفرینی انسان، انتخابگری انسان خدشه‌دار شده و مثل اینکه آدم یه جزئی است که تابع یه کله. و شما هم که دارید همه حرفا بیزنید، منتها اونها اون کل را که انسان جزئی از اوست، کل ماشینی جامعه ماشینی جدید میگفتن، تو یه کل ماورایی را گفتی، یه ایده مطلق گفتی، بالاخره نتیجه یکیه. یعنی مثل این که در هر دو تفکر اون شخصیت یا هویت و آزادی و انتخاب انسان مخدوش میشه. شما هم که میگید لاجرم ما باید با این تز و آنتی تزها سر کنیم، معامله کنیم و تابع باشیم، چون که یک روح مطلق حاکمه. خب در سایه اون روح مطلق، اون ایده مطلق ما چه کاره ایم؟ و یک جبری بر زندگی ما شما دارید ارائه میکنید که حاکمه. پس این به سود حل معضل نیست، یا راهی برای حل معضل جدید نیست. همون آفت و آسیبی که تفکر عقل ابزاری، عقلانیت ابزاری ماشینی جدید داشت و آن این بود که آزادی و حریت و تصمیم گیری و انتخاب انسان زیر سوال میرفت، اینجا هم هست. پس یکی از وجوه مخالفت کگار با هگل اینه که میگه این حرف شما در حقیقت مشکل ما را حل نمی کنه. باز هم سخن از جبر است، باز هم سخن از تبعیت است، باز هم سخن از این است که فرد باید تابع کل باشه. این خود انسان و خلاقیت انسان را شما مثل اونها زیر سوال بردید. این نقد اول. نقد دوم هم این است که آقای کیرکگارد میگوید مشکل انسان در حقیقت این است که دائما در زندگی در حال انتخاب، در حال تصمیم گیری باشه و به اصطلاح باید ما انسان را در متن زندگی عملیش براش یه راه حلی پیدا کنیم. این که بیایم تو ذهن خودمان یه طرح عقلی انتزاعی بریزیم، این مشکل بشر را حل نمی کنه. وقتی ما می توانیم مشکل انسان را حل بکنیم که راه حل ما جوری باشه که انسان را در زندگیش درگیر کنه، در متن زندگی عملی او شما یه طرح ارائه بده. این که در ذهن خودت نشسته یک قالب کلی، سر کلی ذهنی که سبک همه فیلسوفان عقل‌گراست، البته این نقدش فقط دیگه مال هگل نیست، این به کلی هر نظام فلسفی عقلی انتزاعی را به همین دلیل ایشان زیر سوال میبره. میگه اینا یه طرح‌های فکری انتزاعی ذهنی مجرده و در متن زندگی نیست. آه، مشکل انسان را باید در عینیت زندگیش حل کرد، نه در ذهنیت. حالا ممکنه شما بفرمایید این اخیراً مقام معظم رهبری فرمایشاتی دارن که میفهمند باید فلسفه یه جوری بشه که از حالت مجرد بودن، انتزاعی بودن و اینها بیرون بیاد، تو متن زندگی آدمها خودش را نشون بده، حضور پیدا کنه. خب این ایده بدی نیست، یعنی که ما حرفایی که میزنیم صرفاً در محیط آکادمیک و دانشگاه و حوزه و اینا نباشه، این حرفایی باشه که در متن زندگی سیاسی، اخلاقی، اجتماعی آدم حضور داشته باشه. حالا نفرمایید که اینا نگاه پراگماتیستیه. نگاه پراگماتیستی مطلقاً بد نیست. نگاه پراگماتیستی به عنوان یگانه معیار که حقیقت را بخوای از اون زاویه بسنجی بده. اما اینکه بالاخره باید هر ایده‌ای، هر فکری که آدم مطرح میکنه به گونه‌ای با زندگی آدم، حالا زندگی معنوی او، زندگی دنیایی او ارتباط داشته باشه. خود خداوند متعال ببینید، اگر میفهمد روزه بگیرید، میفهمد لعلکم تتقون. اگر میفهمد نماز بخوانید، میفهمد تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر میفهمد حج بروید، میفهمد لیشهدوا منافع لهم. اینه، یعنی به هر حال دین وحی هم دیدگاه ها را، تئوری ها را، نظریه ها را، اصول را در متن زندگی، یعنی بعد به هر حال بگونه با زندگی آدم تماس پیدا بکنه. از صرف اینکه یک اصول خشک عقلی محض باشه به درد نمیخوره. بله، باید یک مبانی فکری عقلی استوار ما داشته باشیم، اما راه و مجرای اجرایی شدن، عملیاتی شدن و تأثیر گذاری در زندگی رو باید پس پیدا کرد. این البته مشکله. حالا فرمایش مقام معظم رهبری انصافا یه حرف بزرگی هست و کار میبره، همجور ساده نیست. باید یه تیمی تشکیل بشه در حوزه، اگر بناس این محقق بشه به نظر حقیر، از آدمای وارد سا تجربه، اونم فقط به فکر خودشون بسنده نکنن. حالا اگه 5 نفر 6 نفر تعدادی که مثلا برفض شد با نظارت شخصیت های بزرگ حوزه و همفکری با بدنه حوزه، یعنی اینجور هم نیست که اگر 5 نفر تعیین شد دیگه این 5 نفر عقل کل باشن، هر خودشون تصمیم بگیرن بگن نه نه، اینجور نمیشه. حتما حتما باید یک راهکارهایی پیدا بشه که طلاب همه بتونن پیشنهاد بدن، پیشنهادها بیاد رو هم بریزن، بررسی بکنن، سبک سنگین بکنن، از درون اینها وحی طرحی پیدا خواهد شد که بس اون طرح جالبی باشه. توجه میفهمین اینا بلا راه داره اگر بنا بشه این کارا بشه. والله همینا که ما بگیم با حلوا حلوا گفتن هم دهان شیرین هیچ وقت نخواهد شد، هیچ وقت این تحقق پیدا نمیشه، باز ذهنی میشه در حقیقت. ولی البته دیگه مقام معظم رهبری وظیفه خودش رو واقعا ادا کرده، ادا میکنه. این وظیفه شورای عالی حوزه است، وظیفه مدیریت حوزه است که اینا بیان و بر اساس رهنمودهای ایشان راهکارهای عملی را برای تحقق پیدا کردن اینا پیدا بکنن. اگر شهید مطهری بناست در متن نظام آموزشی حوزه حضور پیدا بکنه، این چنین چیزی میخواد. اگر باید در مدرسه های ما و در دانشگاه ما بیاد که چنین برنامه‌ای رو نیاز داره و ها کذا و ها کذا. حالا همه مشکلات ما هم واقعا همدش به همین جاست. اگر سال پیامبر اعظم است و واقعا باید امسال یک نمود روشن از این دیدگاه باشه، این یک عزم همگانی میخواد. و یه روز با بنده تماس گرفت، یک خبرگزاری نم کجا بود، من زیاد نپرسیدم از کجا، گفت حالا میخوام رأی شما رو بگیریم. گفتم رأی من اینه، اول قبل از همه یک ستاد فکر میخواد اگه میخواد واقعا نتیجه بگیره، از حوزه، از دانشگاه، از دولتی ها، میشود که فرهنگی ها، رسانه ها، مطبوعات، احزاب، تشکل های مختلف. و الا اگر چنانچه اینجور نباشه حوزه کار بکنه، فرض میکنم عرض میکنم ها، یه جای دیگه او را خونزا میکنه، به درد نمیخوره، یه جناح یه کاری میکنه و یه جناح دیگه دوباره خلاف ایران میگه، خونزا میشه. تا یک تدبیری که لااقل در یک سلسله اصولش مشترک باشه، حالا نمیگیم امکان نداشته باشه که آدم بتونه به یک وحدت در همه جا، ولی میشه خیلی جا را با صحبت و گفتگو به نتایجی رسید. حالا به هر حال وقت شما را دیگه من نگیرم، بس در این خصوص عیب نداره آقای کیرکگارد میگوید با یک طرح ذهنی، اونم با این دشواری و مشکلی که فهمش برای مردم مشکله تا چطور بخوان این را پیاده کنن، لذا ما باید یک طرحی ارائه بدهیم که در متن زندگی بتونه خود را نشان بده. این اجمالا حرفی است که حالا نقل کردن آقای کیرکگارد مطرح کرده. من قبل از اینکه فرمایش از تالی را شما بفرمایید گوش کنم، آدرس ها را بدم که اگر خواستید بعد رجوع بکنید برای این مطلب. یکی کتاب همین کاپلستون تاریخ فلسفه جلد 7 صفحه 327، کتاب دریای ایمان هست که یک مسیحی کشیش عالم مسیحی کتاب را نوشته، منتها منتقدانه هست و ما هم همین حرفاش که قبول نداریم، ولی خب گاهی حرفای خوبی داره. صفحه 188 تا 190. همچنین کتاب فلسفه و ایمان صفحه 127. یه دقیقه به من فرصت بدید، من چند سطح عبارت همانه رو بیانهای خودم بود گفتم. کیرکگارد نظریه میانجیگری هگل را نادرست می داند. به نظر او مسیحیت پیامی است برای و درباره خود واقعی انسان. حالا این که می گوید مسیحیت پیامی است برای و درباره خود انسان، یعنی همه ادیان اینجوری هست، ادیان وحیانی برای انسان هست، یعنی انسان را به کمال ببره. حالان که تعلیمات هگل فردیت واقعی را زایل می سازد و آن را در مطلق ادغام می کند، همون جبری که اشاره کرد. از این گذشته میانجیگری هگل آیین کاملا خطایی برای عصر حاضر است، اون هم در موقعیتی که دموکراسی، صنعتی شدن، روزنامه ها همه دست به دست هم داده و در سببند انسان را وارار کنند. حالا تعبیر این مترجم هست دیگه، آنتنهایش را پایین بیاورد. یعنی فرد ها، فرد میشه جزء دیگه مجموعه، خودش به عنوان یک فرد تصمیم گیر دیگه نیست و یکی از جمع شود. این نیروهای تازه نوعی شیوه اندیشه عینی و آماری میپرورانم. این همه با آماره دیگه، زندگی ماشینش با آمار صحبت میکنه و با مسائل اینجوری، که شخص را ناچار میکند خود را جزئی ساده از مجموعه های چون کارگران، زنان خانه‌دار، رأی دهندگان، مالیات پردازان و امثال اینا، یعنی یه طبقه بندی هایی میشه، اینم جزء اوناست. سندیکای کارگران تصمیم میگیره اینم دنبال اونا میفته مثلا، بعد به این شکلش این حالتی پیدا کرد. مسئله مهم برای کیرکگارد این بود که انسان یک فرد گردد، یعنی از غربت در بیاد، از بیگانگی بیرون بیاد، خودشو پیدا کنه. من چیم؟ من چیم؟ من چیکار میتونم بکنم؟ منهای جمع و مجموعه و اینا، من خودم چی هستم اصلا؟ اگزیستانسیالیسم هم همین ایده رو داره، دوستان اینات داشته باشید. اصلا تفکر اگزیستانسیالیسم تفکری است که بر این انتخاب و تصمیم فرد خیلی تکیه داره. بله، و استقلال فردی خود را حفظ کند و از اسارت کل و جمع رها گردد. برای رسیدن به این هدف برداشتن تضادها، دقت کنید، طعن میزنه به هگل، برداشتن تضادها و منحل یا متحد کردن آنها در یک هم نهاد، همون سنتز نیست. رایش این نیست که شما بگی حالا ما اینا رو برمی‌داریم تا برسیم به یک جایی که دیگه آرامش حاکم باشه، میگه نه، بلکه حفظ آنهاست، بذار همین تضادها بمانه و تصمیم گیری در میان آنهاست. این شخصیت انسان اگه بخواد روش کنه، راهش چیه؟ تضادها باشه، بسم الله، شما باید انتخاب بکنید از این تضادها، گزینش بکنید. یک سخنی امیرالمومنین سلام الله علیه داره، اگر خاطر موقعتون باشه، در نهج البلاغه کلمات قصاره که فرموده است: عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. حالا یه جور دیگه هم خوندن، البته این دو جور خونده شده، عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال هم خونده شده، ولی به نظرم علم معنادارتره. در کورانها، در بحرانها، در شدائد، در درگیریها جوهر مردها روشن میشه. بعدی فهمیدید؟ این خوشی که اصله. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، ببین نمیگه بعد العسر یسرا، میگه مع العسر یسرا. نفرموده است ان بعد العسر یسرا، اصلا مع العسر یسرا، عسر با همه، ان مع العسر یسرا. فان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربك که فرغ. یعنی به هر حال میخوام بگم این حرف هم یک حرفی است که فی حد ذاتی و حرف خوبیه. در قبرستان که آدم مرده، در قبرستان که دیگه روش نمی کنه که، در همین محیط پر قوقا و پر سر و صدا و تضادها و درگیری ها و اینا که آدم باید انتخاب درست بکنه. یک حرفی صدر متعلیم داره، میگه لولت تضاد، لولت تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد. میگه اگر همین تضادها نباشه اصلا فیض هم قطع میشه. این نظام اینجوره. امیرالمومنین در اول نهج البلاغه، خطبه اول، من رو رجوع کنید دیگه، عرض میکنم، اشاره میکنم، در اول خطبه نهج البلاغه از همین جریان صحبت میکنه که میگم نظام اینجوریه، اینا به هم دیگه در مقابل هم، البته نظام غالب برش حاکمه ها، اینجوری هرج و مرج نیست، اما بالاخره این تضاد هم هست، این درگیری هم هست. تا بوده بالاخره کنار یک موسا فرعونی بوده، یا در مقابل یک فرعون یه موسا بوده، نمرود و ابراهیم، قابیل و قابیل از اول، ملاحظه فرمایید اینا هست. و در درون خود ما هم که این مشکل رو داریم دیگه، نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه هم هست. نفس اماره ما رو میکشونه به سوی حیوانیت، نفس لوامه شلاق میزنه، هشدار میده، نفس مطمئنه میبره بالا. بعد انتخاب کرد دیگه. میخوام عرض بکنم که این حرف هم خودش یک حرف ایده قشنگی است. حالا بعد ببینیم آیا نظریه او تونسته این ایده رو تأمین بکنه یا نه، این را ادامه میدیم بعدن. این به هر حال حرفی است که آقای کیرکگارد به عنوان نقد نظریه هگل به عنوان یک تفکر فلسفی برای حل اون معضل گفته. ولی زهد اینجا شما فرمایشی داشتیم، ببخشید. خب منطقه این طرحی که ایشان ارائه میدهد با تصمیم گیری و انتخاب و گزینش انسان در ارتباط نیست. یک طرح، این که میگه ذهنی، این طرح انتزاعیه. بله ایشان هم میگوید که ذهن یعنی همون ایده مطلق، اون ذهنی که هگل میگه یعنی ایده مطلق، عقل مطلق، اون ذهنی که گفتن، نه این ذهن به اصطلاح ما، ایده همون عقل مطلق. اینم که این واقعیت های عالم طبیعته، بله اینا جلوه های اون ذهنن، این ذهنی که اون میگوید، نه این ذهن ما، اون ذهن یعنی خدا به تعبیر دیگر، یعنی ایده مطلق، ابسولوت ایدیا، یعنی ایده قطعی، ایده مطلق. ایده مطلق یعنی همون عقل کل، عقل مطلق، روح مطلق باشه. اون ذهنی هم که تعالی میفرمایید که ایشون این رو از ذهن جدا نمیدونه، ذهن ما انسان ها نیست، اینا تعبیر به ذهن میکنن، یعنی همون ایده. اون ایده یعنی همون عقل، روحه، روح مطلقه. بله این عینیت هایی که ما باش درگیر هستیم، خود ما و جهان، اینا جلوه های از اون ذهنن، از اون ایده هن. یعنی مجرد ایده که اونجا میگه در مقابل این، یعنی این مادی، اون ذهنی که اون میگه یعنی حقیقت مجرد. این مراد اینه، نه این ذهن این مفهوم نیست، نه این نیست، این مطلب نیست. خب پس این یه نکته، ببخشید اگر مبار بحث به هر حال ثقیل هست دیگه، خدا میدانه تقصیر من نیست، من تلاش میکنم ساده صحبت کنم، ولی اصلا متن مطلب این که مشکلی داره. چی؟ خب همین، ببینید اینا را اتفاقا ایدئالیسم مشترک لفظی، حالا اینا مد نظرتون باشه، از اون جاهای حساس ها، ایدئالیسم از اون الفاظ و اصطلاحاتیست که مشترک لفظیه، یعنی یک مصداقش بارکلی هست. ترجمه فرمایید ایدئالیسم بارکلی. بله ایدئالیسم بارکلی همین مطلبه که ایشون میگوید واقعیت ما نداریم، اگر میگیم خانه هست، انسان هست، درخت هست، فلان، این همون ذهن ماست، اگر ما نباشیم این همون چی نیست، تا یک ذهن نباشه واقعیتی به نام این نیست، اون میشه یه ایدئالیسم. این ایدئالیسم در تفکر هگل این معناش اون ایدئالیسمی که اون آقای بارکلی گفته نیست، این معنی دیگریه. عرض کردم اینجا ایده به معنای عقل کلی، به معنای روح مطلقه، یعنی خداوند، در مقابل این موجودهای مخصوص مادی عالم طبیعت. لذا ایدئالیسم هگل غیر از ایدئالیسم بارکلی یا غیر از ایدئالیسم سوفسطائیان عصر یونانه. این که مثلا گورگیاس میگفت انسان است و ذهن انسان و فکر انسان و هیچ نیست، بله اون یه ایدئالیسم است که برمیگرده به ذهن ما. پس ایدئالیسم گورگیاس یونان قدیم، ایدئالیسم بارکلی یه معنی داره، ایدئالیسمی را که درباره هگل به کار میبرن معنی دیگه ای داره. لذا مارکس آمد شاگرد هگل بود دیگه، مارکس آمد گفت من منطق هگل قبول دارم اما فلسفهش را قبول ندارم. گفت فلسفه ایشون ایدئالیسم هست، و به قول استاد مطهری این ماتریالیست ها، خوب دقت کنید این فرمایششان، ماتریالیست ها هر سخنی را که مادی نواشه میگن ذهنگراست، اصلا برای خراب کردن ها میگن این ذهنگراییه. هر مطلبی را که محسوس نباشه، مادی نباشه، برچسب ذهنگرایی بهش میزنن. این ذهنگرایی یا ایدئالیستی غیر از اون ایدئالیستی است که ما هم رد میکنیم. ملاحظه میفرمایید اینا را مد نظر شکلتون باشه. خب فرصت هم معلصف به پایان رسید. حالا یک توضیحی باز این نظریه آقای به اصطلاح کیرکگارد داره که مقدمی میشه برای حرفش در باب ایمان. دیگه من از الانم باز عذرخواهی میکنم، یه خورده مشکل بودن مبحث در واقع به خاطر متن مسئله است، تا ببینیم چی میشه. صلی الله علیه و آله و سلم.